بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت ابتداءً به محضر مقدس حضرت حجت و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکان یکان شما همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و علل خصوص برنامه خانواده دوست داشتنی. خیلی خوش آمدید. باعث افتخاره که یک بار دیگه در محضر شما باشیم و به صورت زنده این برنامه رو تقدیم نگاه شما بکنیم. همونطوری که مستحضر هستید، ما پایبند به این قرارمون خواهیم بود که انشاءالله در این برنامه بتونیم مواردی رو ذکر بکنیم، راجع به موضوعاتی با هم صحبت بکنیم که در نهایت هم جلب رضایت حضرت حجت در اون باشه و همین که واقعاً بتونیم از طریق بکارگیری این آگاهی ها و دانسته ها یک خانواده دوست داشتنی رو برای خودمون انشاءالله ایجاد بکنیم. لذا بریم و بحث خودمون رو در محضر استاد خسروی عزیز ادامه بدیم، بیشتر بیاموزیم و در این حین، در این برنامه، در طول این حدود یک ساعت همچنان شما میتونید از طریق سامانه 3015-15-15 و یا راه های ارتباطی دیگه که دوستان من برای شما زیر نویس میکنن این ارتباط رو با ما برقرار بفرمایید. سلام علیکم استاد، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و عرض سلام ویژه خدمت همه بینندگان، همراهان و دوستان و عزیزانی که این برنامه رو میبینن و گرامی میدارم طبیعتاً یاد همه رفتگان شهدای این جنگ های اخیر رو و آرزو میکنیم که انشالله همه ما حالا در شبکه محترم ولی عصر هستیم و به نام مقدس حضرت این شبکه بناگذاری شده، انشالله که از دعای خواسته حضرت هم هممون انشالله بهره‌مند بشیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. و اما راجع به استرابی که در شرایط جنگی راجع به صحبت کردیم، اصلا فرق ترس، استرس، استراب یه صحبت کلی که راجع به این بود و به طور کلی تازه متوجه شدیم خیلی وقتها ما ممکنه در موقعیتی قرار بگیریم که حتی بدنمون به واسطه عدم تجربه نمیدونه چه واکنشی باید نشون بده. دیگه ما که از نظر آگاهی شاید خیلی پایین‌تر، پس داریم سعی میکنیم یاد بگیریم که الان چیکار کنیم، چون جلسه قبلی عرض کردیم دیگه بسیار الان آدم‌ها دارن مواجه میشن با اینکه ما یک واقعیتی رو گذروندیم و تازه انگار داره خودش رو به ما نشون میده.
بله.
لذا چیکار باید بکنیم؟ این رو شروع کردیم، ادامه میدیم و در خدمت شما باشیم.
خواهش
اگر نکته‌ای مقدمی هست بفرمایید.
بله. عرض به حضور منور و گرامی شما که همچنان که مستحضرید جلسه قبل یک تعریفی از استرس و استراب رو عرض کردیم که حالت رنج‌آوری است که ما وقتی در مواجهه با بحران‌ها، شدائد، سختی‌ها مواجه میشیم، این رنج بر ما عارض میشه و یک حالت برپای جسمانی طبیعتاً پشت سرش به وجود میاد. چهار نشانگان اصلی استرس رو خیلی مختصر جلسه قبل تقدیم کردیم محضر شما، محضر بینندگان عزیز، که نشانگان بدنی دم دستی ترین نشانگانش بود، نشانه‌های رفتاری، نشانه‌های هیجانی، عاطفی و شناختی. گفت این نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برست. این نشانه ها دارن اینا آینه نورخیز و در واقع علائمی راست گفتار، حالا نمیخوام خیلی ادبی صحبت بکنیم ولی علائمی راست گفتار از این ماجرا هستن که ما دچار استرس و استرابیم، یا قبلا شدیم یا الان هستیم، و طبیعتاً مرحله دوم باید بریم به سمت مدیریت و درمانش. خب نشانهای رفتاری رو، مثالهایی رو زدیم دیگه، الان نمیخوام تکرار بکنم. نورادرنالین در خون تولید میشه، تپش قلب بالا میره، تنفس بالا میره.
بله.
سرگیجه، حالت تهوع، مشکلات اینچنینی، حملات پنیک یا حملات وحشت زدگی که در فرد ایجاد میشه، سردردهای مکرر، بدن درد مزمن، حالت بیحالی، امثال اینها، به هر حال تنش عضلانی، مشکلاتی که در روده، معده و بخشهایی از بدن ممکنه ایجاد بشه. در کودکان مثلا فرد خب دچار شب ادراری میشه و مشکلاتی، حتی ممکنه دچار لکنت زبان بشه.
بله،
در تلفظ مشکل پیدا بکنه، احساس و کوفتگی و خستگی مزمن و امثال اینها که حالا دیگه مفصل بود، دیگه جلسه قبل بهش اشاره کردیم، ازش رد شدیم. خب نشانهای شناختی هم که در سطح ذهن و فکر ما اتفاق میفته، اینی که یک فردی احساس ناامیدی مثلا بهش دست بده، افکار منفی بهش هجوم بیاره که به شدت اعمال او و زندگی او رو تحت تأثیر قرار میده، این افکار منفی، اگر طرف بلد نباشه یا موفق نشه اینها رو دفع بکنه. اینکه یک کسی ذهنش دائما درگیر اخبار جنگه، از این شبکه به اون شبکه، از این تحلیل به اون تحلیل، از این کارشناس به اون کارشناس، شبکه مجازی، شبکه نمیدونم تلویزیونی،
دقیقاً.
خب این نشون میده طرف دچار استرابیه دیگه، بالاخره نمیتونه آرامش نداره. اختلال در تمرکز رو داریم، حتی حافظه، فراموشی، حتی ساده ترین مثال زدم، طرف رفته مامانش فرستاده بره مثلا یه چیزی بخره از مغازه برگشته یادش رفته. خب برای چی رفته بودی پس؟
دقیقاً، که خیلی هم دیدیم ما، بله. دوست و رفیق و همکارای خودمون خیلی من زیاد اینو دیدم که آره دیگه حواسمون نیست، تمرکز نداریم، حواسمون پرت، بله. حافظه‌مون انگار یاری نمی‌کنه، بله. خیلی مشکل،
خیلی بله. بله، فاجعه آمیز کردن ماجرا، عرض بزرگ شما که ما حالا اون رفتارهای بیهوشیارانه یا گوش به زنگ بودن که در افراد خب قشنگ میشه دید دیگه، اینو که دیگه هممون دیدیم،
بله.
اینها نشانه‌های شناختی استرس و استراب بود. نشانه‌های رفتارش هم که خب از اسمش پیداست دیگه، در رفتار آدم هاست دیگه، تغییر ناگهانی رفتار، یا مثلا این یه کاری میکنه قبلا نمیکرد، یا قبلا میبینی یه رفتارهای نرم و عادی داشت الان دیگه اونا رو نداره، مثلا رفتارها تغییر کرده. تحریک پذیری یا پرخاشگری، به کوچکترین صدا عصبانی میشه، به کمترین تنش‌های خانوادگی میبینی واکنش‌های خیلی تند و تیز داره. اینا نشانه های استراب و استرسه. یا انزوا، گوشه‌گیری، کس کردن، به قول معروف خلوت نشین شدن، اینها هم نشانه هاشه. حرکت به سمت رفتارهای عادتی، مثلا حالا شاید روزی دو تا سه تا نخ سیگار میکشه، الان روزی یه پاکت میکشه، یا به سمت خدای نکرده مواد مخدر کشیده شده، یا به سمت مصرف برخی حالا بالاخره مواد مضر، حالا نمیخوام اسم بیارم، داره کشیده میشه، یا دیدن بعضی از تصاویر یا فیلم ها حتی. اینها در واقع پناه بردن به اون قصه است، چون طرف استراب داره پناهنده میشه به فیلم مثلا فلان، یا پناهنده میشه به مواد، یا اینا باید درمان بشه، باید درست بشه. نشانه های هیجانی و رفتاری رو هم خدمت شما عرض کردیم، بعضی هاش رو دیگه، مثلا طرف ترس از صدمه دیدن، مصدومیت، مامانا دائما نگران بچه هاشون،
دقیقاً،
بله. یا احساس دلشوره دائمی، باز مامان ها همیشه دلشوره دائمی رو دارن. احساس استراب ممتد، عرض بزرگشون، ناامیدی، کرختی عاطفی، انگار یه ماسک تو صورتش زدن، نمیخنده، نه نمیدونم هیچ واکنشی نسبت به هیجان های اطرافش نداره. به آدم طبیعی تبیومت داشته باشه دیگه، بالاخره یه صدای خوب میشنم باید لذت ببره، یه صدای ناهنجار میشنم باید عصبانی بشه، مثلا یه چیز خنده‌دار میشنم باید بخنده، ولی نه، انگار مثل گوشه مثل ربات مثلا وایساده. این بی تفاوتی هم یکی از عوامل در واقع همین استرس و استراب از جنس شناختی عاطفی، احساس گناه کردن، کاش از این شهر رفته بودیم، مثلا جنگ شد چرا من موندم اینجا، یا مثلا افسردگی یا دلزدگی از زندگی که دیگه فایده نداره بود، دیگه تموم شد و دیگه کیم، مثلا یه دفعه میبینی ناگهانی خوشحال میشه، ناگهانی عصبانی میشه، آقا چی شد، یه دفعه چی شد برای شما، یه دفعه میخنده، یه دفعه گریه میکنه، اینا همه نشانه های استرس و در واقع حتی به یک معنا ترس، چون استرس و استراب ریشه‌اش از ترس دیگه،
بله.
و البته دلزدگی از زندگی هم طبیعتاً پشت سرش به وجود میاد. رسیدیم به راهکارها. عرض کردیم خدمت شما جلسه قبل که ما طبیعتاً از کودکان باید شروع کنیم، بعد به نوجوانان و جوانان، بعد به بزرگسالان باید برسیم طبیعتاً.
بله.
عرض کردیم که بچه‌ها علارغم اینکه بسیار آسیب پذیرن، چون آگاهی‌های ما رو ندارن، بالاخره اون شرایط دفاعی ما رو که ندارن که،
بله،
ولی در عین حال به شدت تاب‌آوریشون بالاست. یه نمونهش پیاده روی 40 دیگه، مثال زدم دیگه. بزرگترها میبینی کم میرن، ولی بچه‌ها اونجا دارن لذت، کیف میکنن. بابا گرماس 50 درجه دیدم، 60 درجه، اصلا بیابان نمیدونم پیاده روی، ولی لذتشو میبرن. چون تاب‌آوری به شدت و به سرعت، بچه‌ها این قابلیت رو دارن که پردازش ذهنی بکنن و با اون مسئله، با اون بحران کنار بیان. این خاصیت رو دارن. والدین اگر به این نکته آگاه باشن، در برابر استرس بچه‌هاشون یه قدری صبرشون بیشتر میشه، تحملشون بالاتر میره، آستانه بردباریشون احتمالاً باید افزایش پیدا بکنه، چون میدونن که این به سرعت خودشو تطبیق میده. این یه نکته بود. یکی از در واقع نکات مهمی که جلسه قبلم عرض کردیم ناقص ماند، یکی از منابع بسیار مهم استرس‌زا و تنش‌زای محیط، اطرافیان، خانواده، خصوصا کودکان و فرزندان، استراب والدینشونه. درست شد؟ مخصوصا اگر مراقب اصلی، چون در خانواده مراقب اصلی کیه؟ مامان است دیگه، مادر است دیگه.
بله.
مادر اگر به سرعت مضطرب بشه، به سرعت حالش بد بشه، این به سرعت تسری میکنه به اهل خانواده، خصوصا فرزندان و کودکان. مادری که شوک ناشی از شنیدن صدای انفجار، حالا الان اون زمان زمان جنگ بود، هنوزم که باز صلح کامل نشده، ممکنه خدای نکرده دوباره این شرایط به وجود بیاد اینجوری که از علائمش پیداست، و البته شرایط پس از جنگ، نه جنگ نه صلحی هم که الان ما هستیم، این استراب ها و استرس ها رو از شاه ایجاد میکنه. اینکه بچه دائم در معرض اخبار منفی اقتصادی قرار داره،
بله،
که آقا گرون شد الان مثلا یه نمیدونم تخم فلان شد، مرغ مثلا رفت بالای مثلا فلان قدر، بزرگتر داره خبر میده به همسرش، ولی در این حال بچه‌ها میشنون و واقعا اونها دچار استراب میشن. بچه‌ها باید دور باشن از این اخبار. ولی در این حال یه بچه‌ای که به صورت طبیعی مضطرب میشه، در برابر استراب اون فرزند مادر مضطرب بشه، استراب بچهش رو چند برابر خواهد کرد.
دقیقاً، چون که به قول شما یه نکته رو فرمودید، حالا سبایی از اون اثرگذاری که داره، از دیدگاه بچه هم که نگاه بکنیم بهش، میبینیم که خب اون مادر رو یک منبع آرامش، یک کوه آرامش میبینه.
بله.
و همیشه پناه خود اون بچه در هنگام مواجهه با ترس ها و استرس ها و اضطراب های مختلف همین آدم بوده.
بله.
حالا او که فرو بریزه دیگه اصلا بچه به این فکر نمی کنه که چرا حالا مامان من اینجوری شده، حق داره نداره. آره دقیقاً، کلا دیگه تمومه برای بچه.
بله،
این حالت اصلا دیگه نابود شدن است.
بله، البته نگاه بچه به پدر و مادر کلا پناهگاه و کوه و اینا هست.
دقیقاً.
منتها مادر خب طبیعتاً بیشتر، مخصوصا پناهگاه عاطفی کودکان مادرها هستن. تمام مادرها باید بفهمن دیگه، متوجه بشن تمام هیجاناتی که کودکان در شرایط بحران، حالا هر بحرانی،
بله،
مرگ عزیز، نمیدونم تصادف، جنگ، خدا نکرده، هر چی که هست، این کاملا طبیعیه و با گذر زمان اون به حالت عادی خودش طبیعتا برمیگرده. نکته سومی که باید بهش عنایت بکنیم، پس از تجربه ترس یا استرس یا اضطراب شدید کودک، حالا صدای انفجاری دفعه شنیده، یا یه دفعه داشته رد میشده یه منطقه خراب شده رو دیده، یا نمیدونم لرزشی شنیده، شیشه ها لرزیده، صدای بمب افکنی اومده، مثلا قدیم میگفتن دیوار صوتی شکست مثلا،
بله،
با اینها مواجه میشه، چند تا کار باید انجام بدیم ما بزرگترها، خصوصا مادر، با فرزندان، با کودکان، با آرامش باهاش صحبت بکنیم، خیلی آرام، لطیف باهاش، اصلا طبیعی، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، آرام شد، صدا رو شنیدی؟ چقدر ترسناک بود، علیکی مثلا بخنده. بعد احساسات بچه رو به رسمیت بشناسه، یعنی بداند که عرض کردم طبیعی انگاری دیگه، هیچ طبیعیه، اتفاق میفته، آدم بزرگاش میترسن، در طورت بچهش طبیعتا بیشتر میترسه. این که ما هممون این ترس رو الان داریم، فرزند عزیزم، یه چیز طبیعیه، اصلا فکر نکن مثلا اتفاق خاصی برای تو افتاده.
بله.
منم مثل شما از این صدای وحشتناک خورده مثلا ترسیدم. یه مقدار آب بهش بدین تو اون لحظه، بغلش بکنی، نوازشش بکنی، این لمس کردنه او رو فوق العاده آرامترش میکنه، به جای اینکه فاصله بگیری، داد بزنی، بچه بدو بریم حیات، مثلا بدو بریم تو کوچه الان که مثلا بزنه فلان بشه، نه، بغلش بگیر، باش حرف بزن، نوازشش کن، یه جرعه آب، یه پیاله آب به قول قدیم یا دستش بده، این او رو در واقع آرام میکنه و بهش فرصت بده به حالت عادی خودش برگرده. مهمترین نیاز یک فرزند، مهمترین نیاز یک کودک مخصوصا در موقعیت استراب، اینه که بهش زمان بدی. زمان که بهش بدی، خودش آرام آرام بازسازی میکنه و در واقع به حالت عادی خودش برمیگرده. یه نکتهش هم اینه، اجازه بدیم ولو مکرر، ولو چند بار، در رابطه با استراب خودش و اون حسی که تجربه کرده، حالا هر حسیه،
بله،
حالا ممکنه یه ترس جزئی باشه، اجازه بدیم بهش که در رابطه با تجربه خودش با ما حرف بزنه، گفتگو بکنه، ولو چندین بار. ولی وقتی پدر مادرها خسته میشن، کلافه میشن، خب بس دیگه، چقدر میپرسیم؟ مثلا این میپرسه این چی بود، ما بود، آمریکایی بود، اسرائیلی بود، مثلا چه میدونم F-15 بود، F-18 بود، یا 35 بود، چی بود، بعد پدر کلافه میشه، خب بس ولمون کن دیگه، چات میپرسی؟ نه اجازه بده بپرسه، اشکالی نداره. اجازه بده او با حرف زدن، با عرض بزرگ شما که مثلا ورداره تو نقاشی های خودشون اون تجربه خودش رو بکشه. یه نقاشی عزیز دلم الان بکش، برمیداره میکشه مثلا یه جای خراب شده یا اومده رد میشه، هیچی رادی نداره. بذار خودش رو این تخلیه هیجانی با این کار انجام بده، تو بازی هاش مخصوصا خودش رو نشون بده. خدا اون روز رو نیاره، 18 و 19 دی ماه تو این کشور اتفاق افتاد، 3000 خورده نفر خب بالاخره از بین رفتن، اختشاشاتی شد. بالاخره محله ما میجوری بود که نزدیک یه منطقه بود که اونجا اختشاش اتفاق افتاد.
خب
کودک من، بچه 7 8 ساله من، شاید تا یک هفته بازیش بازی اختشاش بود.
عجب.
مثلا تو راپله من میگفت قایم شو پلیس، من اختشاش کر.
عجب.
بعد مادرش نگران میشد، میگفتش که نکنه این فرد بزرگی اختشاش کر بشه، مثلا این چرا اختشاش خوشش میاد. گفتم ایرادی نداره، طبیعیه، بذار بازیش، بذار با بازی کردن خودش رو تخلیه بکنه. بعد میرسه به ما، تو بازی باید هنر داشته باشیم. بله بله. تو بازی نشونش میدیم، ببین اختشاش چقدر چیز بدیه، ببین خونه مردم آتیش گرفت، ببین جوان مردم نمیدونم وسایل مردم. بعد به این نقطه رسیده الان نه تنها یادش رفته که حتی از کلمه اختشاش میاد میگه وای وای وای، مثلا چقدر کار بدیه مثلا. یعنی کاملا میره به اون سمتی که موضع مثلا تدافعی میگیره در رابطه اون اتفاقات. اینا باید اجازه بدیم در رابطه این قضایا نباید نگران شد. بچه استرس میگیره، اجازه بده، زمان بده، نازش کن، بزن نقاشی بکش، اصلا خودت دفتر کاغذ بذار جلوش، بگو عزیز دارم بکش هر چی که فکر میکنی درسته. او با این رفتارها، اینکه پذیرش بکنیم احساسات کودک رو، اینا کمک میکنه از اون مرحله تروما، به قول شما روانشناسا، از اون زخم، از اون آسیب روانی در واقع فاصله بگیره و اوضاعش بهتر بشه. خب گفتگومون در رابطه با چیه؟ گفتگومون در رابطه با مدیریت استرس و استرابه. به کجا رسیدیم؟ گفتم آقا از کودکان باید شروع بکنیم دیگه. کودکان اولین و مهمترین و در اولویتن که ما مدیریت بکنیم استرس و استرابشون رو. این رو هم اشاره کردیم، یکی از منابع مهم استرس کودکان ما بزرگترها هستیم. من داخل پرانتز یه نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم و اون هم این که ببین ما هنوز به بخش مدیریت استرس و استراب بزرگسالان نرسیدیم.
بله بله.
چون استراب خوشی، ناخوشی، بدی، خوبی همه از اون بالا سرازیر میشه میاد پایین، از بزرگتر به کوچکتر میرسه. اگه حاکمیت یک جامعه متزلزل باشه، جامعه متزلزل میشه. کاملا همه چیز از بالا به پایین.
بله.
خب یه نکته اینجا مطرحه، آن هم این که خب حالا ما خودمون، ما بزرگترها چجوری آرامش خودمون رو حفظ بکنیم؟ این آرامش خودمون رو حفظ بکنیم، استراب خودمون رو مدیریت بکنیم، یعنی غیر مستقیم میخوایم مدیریت بکنیم استرس و استراب فرزندان و کودکان رو.
بله.
من یه چند تا نکته اینجا عرض بکنم
بفهم.
خدمت به در واقع بزرگترهامون. یکی از مهمترین مسائل کمک کننده در شرایط بحران، در بستر ناکامی، در سختی ها، تولید معناست. من بزرگتر میخوام آقا تو شرایط جنگی آرامش پیدا بکنم، یکی از کاراش اینه، من باید برای خودم تولید معنا بکنم. دم دستی ترین و ساده ترین مثالش مفهوم شهادت و مرگ در فرهنگ اسلامیه. درسته؟
بله.
چرا؟ مثلا ها الان خانواده ها، یک پدر، یک مادر، یک همسر اگر مردش خدای نکرده به شهادت برسه، یا فرزندانش در اثر بمباران یا هر دلیل دیگری به شهادت برسه، این آدم به مراتب پذیرشش نسبت به اون موضوع راحت‌تر و سریع‌تره تا اینکه به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه. درسته دیگه؟
بله.
یه مادری که بچه‌ش به شهادت برسه معمولاً چون قائل به اینه که به هر حال این یک سعادت، این یک رستگاری، این همیشه تولید معنا دیگه، تا اینکه طرف تو تصادف از دنیا رفته، خدا نکرده برای هیچ کی انشالله به وجود نیاد، یا سرطان مثلا گرفته از دنیا رفته، این شهادت رو راحت‌تر می‌پذیره. با خودش میشینه فکر میکنه، میگه بالاخره الان شوهر من یا فرزند من، جوان من پشت لانچر مثلا بوده، این الان توی بهشت برزخیه، ان ربهم یرزقونه، همه مرده ها از مؤمنین رو اعوان انصار خدا قیامت بهش رسیدگی میکنن، یا تو بهشت برزخی میان خدمات میدن، پذیرایی میکنن. قرآن به صراحت میگه شما نمیفهمید، شما اصلا متوجه نمیشید، این در رب بهم یرزق، یعنی خود خدا میاد اینها رو تحویل میگیره. حالا چی جوری تحویل میگیر، اصلا عقل ناقص من خودم اصلا نمیفهمم یعنی چی.
ولی آره این تفاوت دیدگاهی خیلی متفاوته.
آره مهمه دیگه. بالاخره الان تو شر... بعد به اصلا به خودش برمیگرده، به خودش میگه من الان همسر شهیدم، من الان پدر شهیدم، من الان مادر شهیدم، تو جامعه اجر و قربی دارم، خدا انشالله هوامو داره در کنار ما، شهید داره ما رو از ما مراقبت میکنه. خود این تولید معنا کردنه باعث میشه طرف به یه آرامشی بالاخره برسه، تا اینکه مواجه بشه با یه مرگی، مواجه بشه با از دست یک عزیزی. چند شب پیش که بالاخره تو این تجمعات شبانه، من تو همین شهر قم افتخار داشتم برم و شرکت بکنم، یه خانواده، یه پدر بزرگ با نوه‌ش آمده بود،
بله،
دو تا پسرش، عروسش و نوه‌هاشون همه توی آپارتمان، دو تا آپارتمان به شهادت رسیدن، موشک مستقیم زده بودن. و خلاص اینا مانده بود یه دختر خانم خانواده شهید رسولی. حالا این بچه 8-9 ساله، ببینید تولید معنا اینه ها، بچه 8-9 ساله میکروفون به دست گرفته بود تو اون جایگاهه، میگفتش که من پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، عمو، زنمو، دخترمو رو از دست ندادم، به دست آوردم.
عجب.
این تو شرایط عادی اتفاق نمیفته. اونا اگر مثلا تصادف میکردن این بچه هیچ وقت اینجوری نمیگفت، ولی وقتی مواجه میشه با قصه شهادت یک معنای عالی برای خودش تولید میکنه و به واسطه اون معنا در پناه اون معنا آرامش پیدا میکنه و خیلی ارزشمنده این. بنابراین یکی از در واقع ابزارهای آرام بخشی بزرگترها تولید معنا تو فضای سخت دشوار، حالا هر شرایطی دیگه، الان مثلا تو شرایط پسا جنگیم، نه صلح نه جنگیم، الان هم باید تولید معنا کرد. مثلا ها، حالا هر کسی بسته به اعتقادات خودش، بسته به ظرفیت خودش میتونه معانی رو به وجود بیاره. بنده از امشب مثلا تصمیم بگیرم برم به تو این شرایط سخت اقتصادی به بعضی از خانواده های بی‌بضاعت کمک بکنم، بگم آقا تو این شرایط جنگی دو سه ماهه که از ما گذشته، من حداقل این کارو که میتونم بکنم که این غیر از ثواب اخرویش فوق العاده در آرامش خودم موثره، فوق العاده موثره. این یک معنایی است در واقع تو این شرایط برای خودم به وجود آوردم، کمک به دیگران مثلا بسیار بسیار میتونه. حالا من چند تا نکته نوشتم دیگه، کمک بکنه در بحث بحران. قرآن هم میفرماید دیگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دیگه شما نمیرسید به اون مرحله مگر اینکه از دوست داشتنی های خودت آره بکنی، جدا بشی. الان خب خیلی هستن تو مساجد، تو تکایا، تو هیئت ها، تو موکب هایی که توی خیابون. من یک شب توی یکی از فلکه ها دیدم 24 تا موکب دارن خدمت میکنن. حالا فلکه محدودی، ولی 24 تا موکب، تو هر موکبی 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر دارن خدمت میکنن. این درست کردن پذیرایی، طرف میره تو آشپزخونه مثلا یه چیزی بالاخره. من اون شبای اولی یادم یه خانومی تو یکی از میادین شهر نون و سیب زمینی داشت پخش میکرد، بعد بهشون گفتم که چجوریه، گفت از هزینه شخصیه، من بیشتر از این وسم نمیرسه، چند کیلو سیب زمینی، چند تا دونه مثلا لواش بگیرم اینو بپزم بدم دست مردم. حالا همونجا دوستانی بودن توی کانالی وارد شدن و بعد تبلیغ این خانم رو کردن، درجه سر یه ساعت نزدیک 1 میلیارد تومان واسهشون جمع شد.
عجب.
خب این یه قدمیه دیگه، یک معنا درست کردن تو زندگی دیگه. یا اونهایی که مثلا میرن کار امدادی جهادی انجام میدن، ما فراوان داریم مناطقی که در تهران خب خورده ریخته رو زمین، وسایل مردم زیر آوار، فرششو که میشه سالم در آورد، بعضی از ابزار آشپزخونهشو که میشه سالم در آورد، مثلا تو اینها هم شرکت بکنه. حالا هر کسی که میتونه ها، نه اینکه همین کار رو انجام بدن. حتی من این رو بگم، حالا نمیدونم مثلا تو فضای رسانه‌ای این گفتنی هست یا نیست، بنده هیچ کاری از دستم بر نمیاد، آقا تو جان فدا که میتونم ثبت نام بکنم، که الان 31 میلیون 32 میلیون نفر مثلا شرکت کردن. خدای من برمیگردم به خدا میگم، نمیدونم، به امام زمان، اینجا کشور امام زمان، اینجا شیعه خانه اهل بیت، اینجا مملکت حضرت زهرا سلام الله علیها است، دیگه میگم بابا من که کاری از دستم بر نمیاد، نه رزم شبانه، نه پول دارم برم موکب بذارم، نه چی، تو جان فدا که میتونم ثبت نام بکنم، که این حال دل من رو خب خیلی طبیعتا بهتر خواهد کرد. گفت به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم، که به قدر وسع مونتی باید بالاخره تلاش بکنیم. که خب بعضی از عزیزان هستن ببینید طبقه دومش خالیه، یه جایی ساختمون مثلا چند تا واحد خالی داره، خب چقدر خوبه، چقدر خوبه مثلا بیان پای کار، الان خانواده‌هایی هستن که واقعا هیچ چی واسهشون نمونده.
بله.
حالا درست شهرداری یا هتل میدن، نمیدونم چی، مسافرخونه یا اینا، ولی خب اون هم باز یه محدودیت‌های خاص خودشو داره دیگه. میشه تو این فضا وارد شد، فضای خالی منزل رو در اختیار قرار داد برای آواره‌ها. خب اون طفل معصوم با اون پدر بزرگش خانه‌شون ویران شده بود. حالا الان چقدر خوبه کسی بده اینا رو مثلا پناه بده، حمایت بکنه، کمک بده. اینها در واقع این هم این جمله آخرم دیگه، خود این همیاری‌ها عرض کردم دیگه، فارغ از ثواب و اخرویش، فوق‌العاده در آرامش دل ما کمک میکنه که تولید معناست.
بله. مثال اربعین تو ذهنم اومد که توی اون حال و هوا شاید ما خیلی وقتا غافل بودیم از این جنبه کمک کردن هامون، یه توفیق خدمتگزاری به زائرینی که به همون عطا کرده خداوند.
بله.
و اون این بود که چرا ما اینقدر اون فضا رو دوست داشتیم، چرا اینقدر توی اون حال و هوا حال دلمون خوب بود. بله. چون که اونجا فارغ بودیم از تمام اون اضطراب‌های درون، ترس‌های نهفته و خصوصا بحث اون اضطراب‌های پنهانی که خیلی وقتها به هر دلیلی اصلا متوجهش نیستیم، یعنی واقعا نمیتونیم بفهمیم یا درکش بکنیم. اهل مشاوره رفتن هم نیستیم، اهل در واقع کنجکاوی یا کندوکاو نساد وجودمون هم نبودیم، فلذا همیشه فقط حالمون خوب نبوده. ظاهری که ما میشنیدیم مثلا تو همون ایام چی بود؟ دوستان میگفتن که آره وقتی اینجا هستیم فارغ از دغدغه بدهی و کار و فلان ساعت برو سر کار و فلان ساعت برگرد. اما در نهایت ریشش اینه که من اون استرس و اضطراب و ترسی که تو زندگی داریم که طبیعی هم هست، شما هم فرمودید قبلا اشاره شده بارها در همین برنامه که اصلا یک جنبه اصلی ترس و استرسی که خدا در وجود انسان قرار داده طبیعی و کاملا هم مثمر ثمر و مفیده. یعنی من اگر ترس از این گرسنگی شاید نداشته باشم، شاید تلاشی هم نکنم برای کسب روزی یا تهیه مواد غذایی، پس میتونه خیلی هم خوب باشه. اما این که تو راهکارش رو ما تا الان داشتیم انجام میدادیم، خیلی وقتا معنا دادن به زندگیمون.
بله.
این که یک ارزشی قائل بشیم، این که یک فعالیتی داشته باشیم، هر کسی با هر رویکردی در هر جایگاهی، زن
با هر اعتقادی، دختر با هر سیاسی غیر
آره
سیاسی.
میخواستم همین رو بگم که شما مثالی که زدید برای همین چند وقتی بود که دچار شدیم و هنوزم خب به قول شما یک تعلقی وجود داره از اینکه برم این کارو بکنم نکنم، تعلیقش بیشتر شده که من به این کشور تعلق دارم، حالا توی تعلیق هم هستم، حالا یعنی هی مدام داره این اتفاق میفته. من تو اینو از این جهت عرض کردم که آقا فرض کنیم جنگ نیست، یعنی میخوام از این جهت باز این مثال رو زدم که آقا اصلا محدودیت در این موضوع ما نداریم.
بله.
به طور کلی این اضطراب و استرسی که الان ازش صحبت کردیم اینجوری معنا پیدا میکنه که من برای خودم یک واژه‌ای رو، یک قاعده‌ای رو وقتی تعریف میکنم و دارم انجام میدم داره این نتیجه خوب رو میده. اما خب غافلیم دیگه، شاید میگم خودمون متوجه نیستیم. یه پیشنهادی هم که شاید بشه داد اینه که من اگر حس میکنم این میتونه باشه، اون دوستم، خانواده خودم، هر کسی که حالا شاید در جریان این اضطراب هستم در وجود او، به قول شما میتونم این رو درگیر یک همچین ماجرایی بکنم. بله. بسته به حال خودش.
بله.
یعنی اون دوست من که میدونم این رو داره، یه بار توی حال و هوای موکب اربعین وقتی قرارش بدم، چون تجربه‌ای که برای خودم رقم خورد پارسال اربعین همین بود که واقعا دیگه آدم انگار دوست نداشت برگرده. بعد به خودم نگاه میکردم میگفتم که یعنی تنبل شدی اینقدری که مثلا حوصله اینو نداری دوباره برگردی توی کار و بار و زندگی و فلان. بعد دیدم نه، فقط فرقش اینه که هیچ انگار اضطرابی رو من تجربه نمیکنم اونجا. دغدغه ساعت رو نداری، شب تا صبح بیداری چون هوا گرم، شب تا صبح مشغول خدمتی، تازه صبح مثلا آدم میره یه استراحتی میکنه. این حال و هواه چنان آرامشی واقعا به وجود انسان میداد که هممون هم قائل به این هستیم دیگه، جز با اتصال به خدا و اهل بیت عملا هم امکان پذیر نیست و خدا رو شکر که این رو خدا به همون عطا کرده. اجازه میفرمایید بخش رو ببینیم
بکنم.
چون به اینجا رسیدیم بریم ما این اتصال رو باز تو برنامه‌مون مثل یکی دو هفته گذشته داشته باشیم و وصل بشیم به ساحت مقدس خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. حالا هوامون یکم عوض بشه، برمیگردیم و بحث رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم.
و القا فی الارض رواسی ان تمید بكم
و القا فی الارض رواسی ان تمید بكم. اوست که بر زمین کوههای بزرگ افکند تا حرکت زمین شما را نلرزاند. کوه‌ها در دل زمین ریشه کرده و فشارهای درون و بیرونش را مهار می‌کنند تا لرزش و اضطراب زمین دل آدمیزاد را نلرزاند. در میان انسان‌ها نیز هستند گروهی که با ریشه های محکم باورشان قلب دیگران را مطمئن و آرام نگه می دارند. اوست که برگزیدگان معصومش را شبیه ترین آفریدگان به خود و مایه قرار قلب انسانها قرار داد.
خیلی ممنون و متشکرم. این جمله آخری که تو این کلیپ دیدیم خیلی جذاب بود دیگه، این که اوست یعنی خداوند که این آفریدگان رو قرار داده و اونها کسانی نیستن جز معصومین، که اون اتصال نهایی و اصلی و غایی و به بهترین شکلش رو دارند با خداوند و اونها موجب آرامش برای ما شدن. داشتیم پشت صحنه صحبت رو میکردیم با استاد پیرامون این مثال، حیفم میاد شما نشنوید، پس اجازه بدید خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم. استاد راجب اربعین این صحبتی که شد حیفم میاد حقیقتا مردم نشنوند، توی 3-4 دقیقه این که فارغ از رنج هستی، مقاله‌ای که شما نوشتید راجب اون حال و هوای اربعین، یکی دو موردش رو دوست دارم بگید از این جهت که به نظرم برای بیننده هامون دور نباشه، اینکه آقا ما الان عید قدیر رو در پیش داریم، بعدش دوباره ایام محرمه، بعدش همون سفر و اربعینه و همه اینها میتونه این فرصتی باشه که ما یه کوچولو بتونیم بازیابی بکنیم وجود خودمون رو توی همه این رنج‌هایی که تا الان خصوصا شاید توی این دو سه ماه اخیر بردیم.
بله، عرض کردم خدمت شما که شما چون یه اشاره بجا و درستی فرمودید و کاملا علمی هم بود، اتفاقا بحث اینی که میخوای از فضای استرس و استراب جدا بشی سفر اربعین، این کاملا تجربه شده است. لاغر من هم چندین تجربه شده دارم. من چند سال پیش حالا یادم هست که دوستان رادیو به من گفت، رادیو فرهنگ بود به نظرم، گفت آقا مثلا در رابطه با از نگاه روانشناختی میشی میتونیم مثلا پدیده اربعین رو تحلیل بکنی، یادداشتی نوشتم اونجا هم خوندن دوستان تحت عنوان فارغ از رنج هستی، که بالاخره اربعین یک نیازی از آدم‌ها رو داره پاسخ میده، حالا هر کسی بسته به سطح فکرش باورش. عرض کردم دیگه، مثلا یکی فقط نیت زیارت داره، یکی نه میخواد مثلا لشکر صاحب از زمان از جلال الله رو میخواد نشون بده که 25 میلیون نفر میرن، یک کسی هست مثلا بحث فرقه‌ای داره در مقابل دشمنان تشیع که بله. ببینید ما چند نفری مثلا یه لشکر عظیم، یه نگاهش هم همینه که آقا شما توی دوره‌ای که پر از رنجه، پر از استرسه، استارم ان استرس اصلا، و بیشترین داروهایی که داره مصرف میشه تو جهان، نه فقط تو منطقه غرب آسیا بلکه حتی کشورهای پیشرفته، داروهای آرام بخشه، میخوای به این آرامش بخشی، آرام بخشی برسی، یکی از مهمترین ابزارش هم اربعینه. شما وقتی تو اون مسیر قدم میگذاری، فارغ از شغلی، فارغ از چکی، فارغ از دغدغه های روزمره ای، بعد تازه چون متصل به بالاخره سید و شهدا و اهل بیت هستی، از اون طرف یه آرامش عجیب و غریبی بهت داره میرسه، دیگران هوات رو دارن، همه جوره، یک فضای جامعه مهدویه، طبق اون چیزی که ما تو روایت ها خوندیم که مثلا مؤمن تو دست میکنه تو جیبی، یک مؤمن هرچی بخواد برمیداره مشکلش حل میشه، اعتراضی نداره. یا مثلا در روایت داریم که پول رو امکانات رو میریزن وسط میدان، طرف نیاز نداره، دست نمیزنه. الان این دنیای ما اینجوری واقعا نیست در حال حاضر، طرف میره هرچی میتونه میخواد بریزه تو جیبش، توش کم همه چی ببره دیگه. ولی تو فضای اربعین میبینی به شما التماس میکنن، نمیدونم خواهش میکنن، دست و پاتو میبوسن بهت خدمت بکنن، فوق العاده فضای آرامش بخشی داره. هر کی ناراحتی عصبی داره یه سفر اربعین بره، هر کی مشکلات خانوادگی داره یه سفر اربعین بره، مطمئنم تجربه متفاوت و شیرین و البته تاثیرگذاری رو خواهد داشت.
قطعا همینطوره، بسیار عالی، چون سفر خودش خود به خود یه اثراتی داره دیگه، همیشه دیدیم، اما
اونجا شیرینی در پس رنجه بالاخره. بله. مسیر، رفت آمد، خواب، بیداری، اینا شرایط ایدئال هتل که نیست.
بله.
ولی در این حال در دل رنج فوق العاده شیرینی هست که کسی تا تجربه نکنه نمیتونه توصیفش بکنه.
دقیقاً همینطوره، بسیار خوب. ادامه بدیم بحث. بله. راجع به راهکارها داشتیم میگفتیم، اولیش که بحث اون ساخت معنایی بود،
ساخت معنا بود
فوق العاده. بله. میتونه تاثیرگذار باشه
برای بزرگتر. بله.
بله. بله.
نکته بعدی که خیلی مهمه و شاید اصلا لازم باشه چند جلسه در رابطه باش صحبت بشه، منتها وقت نداریم دیگه،
زنده بشه
اشاره بکنیم وارد بشیم، مدیریت کردن استفاده از فضای مجازی و دنبال کردن اخبار، مطلق اخبار، حالا تلویزیون باشه، مجازی باشه، روزنامه باشه، هر چیزی که میخواد باشه. بالاخره ما آدم ها نیاز به خبر داریم دیگه. بله. هر چند در بی خبری کوش که خبر هاست در آن. جناب عالی هم دفعه پیش فرمودید دیگه،
عرض کردم
که همه کانال های خبری رو پاک کردید، بالاخره به این بیخبری خودش کلی خبره، یه آرامشی توش هست. ولی در این حال ما آدم ها نمیتونیم آرام بنشینیم، هی میخوایم خبر بگیریم، مطمئن بشیم بالاخره چی شد، چه اتفاقی افتاد، چی نشد، مثلا تو خلیج فارس درگیری به کجا کشید نکشید. اینا این رو باید بالاخره مدیریت بکنیم واقعیتش. من اگر تو ایام جنگ روزی 10 ساعت اینا چک میکردم، الان 5 ساعت، فردا 2 ساعت، یه هفته بعد مثلا نیم ساعت، یک ماه بعد 10 دقیقه. واقعا نیاز نیست این همه سرک کشیدن، این همه وقت گذاشتن. ما یه سری مسائل ضروری رو باید با خبر باشیم. مثلا الان روند مذاکرات در چه مرحله‌ایه؟ فرض بفرمایید یه گزینه. یا بحث اقتصادیش مثلا. خب اینو تو 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 تا خبر می‌کنی تموم میشه میره دیگه. اینکه دائما از این کانال به اون کانال، از این شبکه به اون شبکه، این خودش هم خودمون رو پریشان می‌کنه، هم اطرافیان رو حالش رو بد می‌کنه، خصوصا کودکان رو مضطرب می‌کنه. این نکته مهمیه. ضمن اینکه از نگاه علمیش هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، اساسا کسانی که با رسانه در ارتباطن، خصوصا رسانه‌های تصویری، فوق العاده آدم‌های احساساتی میشن.
آها بله دقیقاً.
یعنی عقلانیتشون کم میشه. چرا؟ چون مغز آدم‌ها دو تا بخش داره. شیارهای بیرونی اصطلاحاً بهش میگن کورتکس مغز.
بله.
محل تعقل، تفکر و هوشیاری آدم‌هاست. لایه‌های درونی مغز که اصطلاحاً بهش میگن لیمبیک مغز.
بله.
محل احساسات، عاطفه و هیجانات آدم ها. الان ثابت شده، شما کتاب آینه های جیبی مکلوهان هم بری بخونی، اونجا باز توضیح داده که رسانه، یک جملهش مثلا اینه، رسانه امتداد حواس آدم هاست، رسانه امتداد احساسات آدم ها هم هست. یه زمانی ببینید، وقتی من مواجه میشم با یه تصویری، با یک سریال، با یک فیلم، با یک مستند، با یک صحنه خشن توی موبایل، مثلا از برخورد یک موشک، تصاویر مثلا جنازه‌های لطه‌پار شده، من چه بخوام چه نخوام، اون قسمت لیمبی که من درگیر ماجرا میشه، یعنی احساسی هیجانی من، ولی رفتارهام احساسی میشه، واکنشام احساسی میشه دیگه، اون عقلانیت میره کنار. در شرایطی که هممون نیاز به عقلانیت داریم، میبینی عقلانیت کم میشه. خب مثلا دیگه مثال بخوام بزنم، ثبت احوال هر سال آمار میده که چه اسمهایی امسال پر کاربردترین اسم برای نوزادان بود.
بله.
بعد ما می‌بینیم مثلا 7-8 سال پیش به اینور یه دفعه اسم ستایش مثلا خیلی زیاد شد.
چرا؟ بعد از پخش اون سریال به این اسم.
به این اسم.
بله زیاد بود.
نمونه‌های این چنینی زیاد داریم ها. فراوان داریم. من شاید یه تجربه‌ای دارم مال خیلی سال پیش، در یک نقطه‌ای، در یک قسمتی از کشور، حالا اسم نیارم.
خب.
اردو، حالا دوستان رفته بودیم اونجا، گفتن آقا نوشابه بخرید. رفتیم اونجا همجوری گفتم آقا مغازه‌دار بقالی اون منطقه نوشابه بده. یه خانم مسن مشخص بود، عشایری، که اصلا من نمیفهمیدم لهجش چیه و نمیفهمیدم کلماتش چیه، اونم نوشابه میخواست. آقای بقال دستشو برد همجوری یه چیزی آورد بیرون، گذاشت رو پیشخوان. خدا شاهد این زن انگار مثلا بهش فحش دادن، ناسزا گفتن، با همون ادبیاتی که من نمیفهمیدم بهش حالی کرد که بهش گفتش که این چیه گذاشتی اینجا. ولی اینو فهمیدم، اسم یک نوشابه‌ای رو به کار برد که اون موقع تو تلویزیون زیاد پخش می‌شد. یعنی اصلا طرف وقتی در معرض این قرار می‌گیره، ناخودآگاهش پر میشه تا خودآگاهش، لیمبیکش تحت تأثیر قرار می‌گیره. مثلا شما یادتون شاید باشه، حالا ما دهه 60 ها این چیزا خیلی یادمون هست، می‌وردن تو تلویزیون توی مدرسه فیلم بروسلی برامون می‌ذاشتن.
ما تو مدرسه نه، ولی خب به قول شما همین دیدنش توسط خود ماها و تو فیلم تلویزیون وقتی پخش میشد،
نه ما متاسفانه می آوردن میذاشتن تو تلویزیون، همه رو جمع میکردن تو نمازخونه، فیلم خشم اجدها و اجدها وارد میشدن. آقا بعدش مگه میشد این بچه ها رو دیگه جمع کرد؟
دقیقاً همینطور.
این یه تا پرنده میزد، اون عبدالیچه، حالا عبدالیچه که اصطلاح تکوانده، اون یکی نمیدونم چی میزد، یکی چوب میزد، لانچیکو میورد سر کلاس. خب حالا این بالاخره احساساتش چیز میشه دیگه، غلیان میکنه. رسانه مکلوهان میگه در کتاب آینه های جیبیش، میگه رسانه ها سردن یا گرم. رسانه های دیداری همشون بدون استثناء، اولش سینما، چون همه جا تاریک میشه تو،
بله،
چشمت دوخته میشه به اون پردهه، بعد تلویزیون، همینجوری رسانه ها، اینا رسانه های سردی هن. یعنی عقلانیت آدم ها رو میگیرن. هر رسانه‌ای که عقلانیت آدم ها رو ببره بالا، رسانه گرمیه. شما از رادیو بگیر، این دیگه رسانه گرمه، صدا فقط میشنوی، صدا فقط میشنوی، ذهن شروع میکنه به خلاقیت و تصویر سازی اون صدا، اون قصه‌ای که داره میگه، اون حرفی که اون داره میزنه. تا کتاب که دیگه گرمترین رسانه است و اساسا کسانی که با کتاب ارتباط دارن آدمای خلاق‌تری ان، آدمای باهوش‌تری ان، آدمای عقلانی‌تری ان تا اونهایی که زیاد فیلم میبینن، پای تلویزیون مینشینن و ارتباطات اینچنینی مصرف در واقع رژیم رسانه‌ای ندارن.
بله.
ما همونجوری که رژیم غذایی باید داشته باشیم، آقا اینو نخور، اینو بخور، اینو کم، اینو زیاد، رژیم رسانه‌ای باید داشته باشیم دیگه، نداریم. همه میشینن مثلا فیلم جنگی نگاه میکنن. شما بودید به نظرم جلسه قرار بود حالا نمیدونم جناب عالی بود یا کس دیگه، گفت آقا این تو این ایام جنگ چرا همش تلویزیون فیلم جنگی نشون میده؟
من عرض کردم آره،
آقا یه خطا بود دیگه، اشتباه است دیگه.
عرض کردم، گفتم چون واقعا دیدم اثرش رو ها.
بله.
یعنی این اتفاق افتاد که ما به قول شما این همه تو همین برنامه داریم صحبت میکنیم که آقا بچه ها رو از این حال و هوا و فضا دور
بکنیم،
نهایت با یک بازی تموم بشه بره. بعد مدام هی داشت تمدیدش میکرد و تشدیدش میکرد.
بله.
و خیلی به نظرم این بدتر بود، چون نتیجهشو دیدیم دیگه. بچه ها هر چقدر هم خانواده‌هایی که رفتن از اون شهری که مثلا بیشتر مورد حسابات قرار میگرفت توی فضایی که آرامش داشته باشن، یه تلویزیون دوباره بچه ها رو برگردونده بود توی اون ماجرا. مدام این اتفاق میفتاد، هرچند که اینجا خاطرم هست قبلا توی همین برنامه در حضور خود شما که راجع به رسانه صحبت میکردیم، اینجا اصلی ترین مدیریت توسط خانواده باید انجام بشه.
بله.
تو بحث رسانه، تو بحث اون مقدار زمانی که اصلا فرزند باید بشینه یا اجازه داشته باشه استفاده بکنه، این نکته رو باید در نظر بگیریم. بهانه ای نشه حالا اگر صدا و سیما مثلا این رو پخش کرد ما بگیم که خب پس دیگه تمام، دیگه وای به حال بچه‌های ما. من پدر و مادر قطعا باید تو این زمینه حواسم باشه، اما این نکته هم باز اشاره بکنیم و در محضر شما باشیم. این اضطرابی که مدام این همه داریم ازش صحبت میکنیم رو شما فرمودید که رسانه چقدر داره غیر مستقیم اثر میذاره. بحث تبلیغات رو اگر در نظر بگیریم یک نمونه.
بله.
تبلیغاتی رو داشتیم در فیلم‌های سینمایی، توی سینمای آمریکا این رو آزمایش کردن که اون تبلیغ در کسری از ثانیه، یعنی شاید در یک هزارم ثانیه فقط تصویرش میرفت میومد، یعنی شما تو حالت عادی وسط فیلم اصلا متوجهش نمیشدی. بعد از اینکه این رو هی اسلوموشن میکردن، فریم فریم نشون میدادن، معلوم میشد عکس فلان برند فلان محصول اومده.
بله.
ولی جالب بود، آزمایش کرده بودن این افراد، مردم وقتی میرن بیرون از همون برندی که تو اون تبلیغ هزارم ثانیه اومده بود محصولش رو گذاشته بودن، هم این برند هم برند دیگه، دیده بودن چیزی حدود بالغ بر 70% مردم سمت اون برندی میرن که اونجا اصلا متوجهش نشدن، در واقع انگار ندیدنش.
بله.
چرا؟ چون کامل تو ناخودآگاهشون اثر گذاشته بود و ذهن متوجه شده بود، لیمبیک کامل اونو جذب کرده بود و رفته بود سمت اون ماجرا. خیلی باید مواظب این داده ها باشیم، این داده های ورودی که داره میاد.
نکته ای که جناب علی فرمودید، نظریه ارتباطاتی تحت عنوان سوزن تزریقی.
بله.
به نظرم مال آقای لازاروسفلد. من اونجوری که خاطرم میاد 16-17 سال پیش کتاب نظریه های دهقان، نظریه های ارتباطات ترجمه آقای دهقان.
بله.
اونجا این نکته ای که فرمودید رو تو بحث نظریه های ارتباطات اینو یادم خوندم که بله، که مثلا تو سینماهای ایالات متحده حالا 7000 ثانیه اصلا، یعنی به چشم دید قابل رؤیت نبوده،
اصلا قابل رؤیت نیست. حالت عادی
مثلا تبلیغ پاپ کورن می‌کرده و این فقط تماشای فیلمش، حالا هر فیلمی که داشته نگاه می‌کرده، این هر چند ثانیه یک بار به صورت خیلی ریز، یعنی به 0.01 ثانیه رد می‌شده. و بعد اون سال آمار گرفته بودن که بله در واقع مصرف پاپ کورن مثلا بیشتر شده. این تاثیر، این همون سوزن تزریقی از یه گلوله جادویی که هم بهش میگن تو نظریه ارتباطات بهش بحث میشه. حالا بس رسانه است. بله. حالا ما که شارژمون کلا تمام شد
بهتر. بله. چون که میخواستم دقیقاً یه سوال بپرسم، به نظرم خیلی فرصت
یکی دو تا نکته بگم.
آره نکات. بله. بفهمم شما
تو بحث رسانه باید خیلی مراقبت کرد. امام جواد علیه السلام از شبکه محترم اهل بیت باید کلمات اهل بیت رو گفت. در روایتی دارد که کتاب عیون اخبار و رضا هم آورده به نقل از پیامبر گرامی اسلام که من اسقا الی ناطق فقط ابده. این همون نظریه ارتباطاته.
بله.
نظریه رسانه است. حالا امکان ناطق یعدی ان الله فقط ابد الله و امکان ناطق یعدی ان شیطان فقط ابد الشیطان. کسی که به نطق یک ناطق، حالا ناطق قدیم مثلا طرف حالا منبر مثلا میرفته یا یه جایی صحبت میکرده، الان رسانه است دیگه.
بله.
به نطق یک ناطق اسقا، یعنی با توجه گوش بده، چه بخواد چه نخواد بندش شده.
عجب.
فقط ابده. حالا اون ناطق یعدین الله باشه فقط عبد الله، یعدین شیطان باشه فقط عبد شیطانه. الان قالب فضای رسانه‌ای ما چجوریه؟ یعدین الله یا یعدین شیطانه؟
حداقلش اگر مثلا یه سری مستقیم نگن شیطان، ولی لله نیست
دیگه، قالبش اینجوریه،
لله نمیبینیم دیگه.
بله. بله ما به خاطر خودمون، به خاطر باورهامون هم شده باید مصرف رسانه‌ای رو مدیریت بکنیم. اینکه یله و رها باشه رژیم رسانه‌ای، واقعا مثلا من بعضی وقتا بعضی دوستان میبینم میگم که شما تو شبکه فلان شبکه معاند چیکار میکنی؟ تو پیجش فالو کردی؟ من دارم میبینم. میگه آقا رو من که تاثیر نداره که، من تاثیر نداره که، من از سر کنجکاوی، من الان تمام تحلیلگرهای فلان شبکه رو میشناسم، میدونم کی چه مدلیه، کی مثلا خشنه، کی آرامه، کی چیه. میگم عزیز من فدات بشم، من از قائل ناطقین یک نکته، آیه 140 سوره نساء نکته دوم، ولا تقعدوا معهم، با اینها نشینید، حتی نخوذ، میگه حتی اینکه تا برسه به جایی که اینا حرفشون برگرده، حرفای بهتر بزنن. تا جایی که یادم میاد سه مرتبه در قرآن این نکته آمده که با کسانی که حرف باطل میزنن نشینید، نمیگه گوش نده، میگه اصلا باهاشون نشین، بلند شو، چون حرف بد مثل بوی بده، این پخش میشه، به مشام تو هم میرسه، به ذهن تو هم میره. من یادم نمیره سال 401 آقای یکی از ائمه جمعه کشور بود، میگفت من همجوری از سر کنجکاوی، یکی از شبکه‌های معاند آل اسمه یارم، میگفت من هر شب چک میکردم نمیم چی میخواد بگه، مثلا ساعتی 37 خبر منتشر میکردین در طول روز، 300-400 تا اصطلاحاً پست تو فضای مجازی اینستاگرامش میرفت. میگفت کم کم مثلا دچار استراب شدم، یعنی قشنگ حس میمونی تو خامیدی هیچ خبری نیست، نه اختشاشی، نه شعاری، نه حرفی، نه حدیثی، نه هیچی، ولی تو دلم فوق العاده احساس استراب داشتم که نکنه مملکت داره مثلا از دست میره، نکنه الان که همه چی به هم بریزه. اون اثر اون ولا تقعدو، فلا تقعدو، نشینید با این، نگو رو من تأثیر نذاره در دراز مدت، در بینشت، در گرایشت، در رفتارت، قطعا قطعا تأثیر میگذاره. حالا این بحثاش مفصله دیگه، بحث رسانه. یه دو تا نکتم ریز بگم و عرضم تمام برای بزرگترها. ما چه باید بکنیم که آرامشمون حفظ بشه، آرامش رو به دیگران منتقل بکنیم؟ توجه به روتین های زندگی. آقا ما یه سری روتین های زندگی داریم دیگه. بله، یه کسی که تو شرایط جنگی عزیزی از دست داده نمیتونه برگرده به شرایط عادیش، ولی ماها که حالا فاصله داشتیم، فقط یه صدایی شنیدیم، فقط یه خبری، آقا پارک خانوادگیت رو هفته یه بار میرفتی، بازم برو. استخر رو با فرزندت میرفتی، بازم برو. مهمانی های خانوادگی میرفتی، بازم برو. مثلا سینما اگه مثلا جزو برنامه هات بود، حتما این رو دوباره. این روتین های زندگی هم کمک میکنه به اینکه یه کمی از اون استرابه و استرس بزرگترها خارج بشن، و البته نتیجهش هم به کودکان و خانواده میرسه. و نکته مهمتر هم توجه به مفهوم دعاست.
بله.
دعا.
بله.
گاهی وقتا با خودمون خلوت بکنیم، ما بزرگترها، شما به عنوان پدر، او به عنوان مثلا مادر، بنده، هر کسی، به عاقبت دنیا فکر بکنیم، به خدا فکر بکنیم، عرض بزرگ شما که یه قدری نگاه کلان نگر به هستی داشته باشیم. ببینید این خیلی نکته مهمیه ها، نمیدونم اینجا عرض کردم نکردم، امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف میفرماید که آدم ها دو جور به هستی میتونن نگاه بکنن.
بله.
یک نگاه اعیونیه، با چشم سر به در، دیوار، ستون، مغازه، امکانات، همه چی به سمتش کشیده میشن، جذب میشن، علاقمند میشن، شیفته میشن، براشون خیلی اون چیز دیگه بزرگ میشه، حاضرن برای به دست آوردنش هر کاری بکنن. حضرت در سه جای نهج البلاغه میفرماید که نگاهت به هستی نگاه اعیونی نباشه، نگاه انفسی باشه، یعنی کلان نگر، بیا بالاتر نگاه کن. از اون بالا که نگاه کنی اون ترافیک پایین برات مسخره میشه. ما وقتی پایینیم تو ترافیک گیر میکنیم اعصابمون خرد میشه، پرواز که بکنی اصلا مهم نیستش که. این درگیری های خیابانی که ما داریم، پای هم دیگه رو داریم گاز میگیریم برای اینکه یه لقمه بیشتر من ببرم، یا اون کمتر ببره، یا اون سرش کلاه میذاره، یا اون مالش رو داره میخوره، مال نگاه اعیونیه. از ذمل خالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعیونهم. مؤمنین کیا هستن؟ کسانی هستن که چون خدا در دلشون نشسته،
بله،
نگاهشون نگاه انفسی شده، غیر از خدا همه چیز براشون بی اهمیته. یه وقتایی بنشینیم پای سجاده دعا، صحیفه سجاده رو باز کنیم، دعاها رو، دعای 14 صحیفه سجاده رو بخونیم، به هستی که فکر بکنیم میبینیم همچین خبری هم نیست واقعا، حالا به قول مالی هم نیست بخونیم سرش این همه خودمون رو رنج بدیم. این کمک میکنه یه قدری آرامش دل و آسایش روان برامون به وجود بیاد.
بسیار عالی. تو بحث حالا دعا میذارم یکم جلوتر میگیم، اما توی موضوع قبلی هم که شما فرمودید مسئله همینه که ما روتین هامون گاهی اوقات برعکسه.
برعکس.
یعنی اصلا چه قبل از این ماجراهای مثل جنگ و غیره و زالک، چه زمانهای متفاوت دیگه، ما اصلا انگار روتینای زندگیمون خودش استرس زاست و بچه ها رو اصلا توی یک همچین حالتی قرار میده. یعنی اون پدری که حتی به ظاهر به این حالته که خب آقا باشه من دارم بچه ها رو مثلا میبرم هفته دو شب خونه مادر بزرگ پدر بزرگشون که خب خوش میگذره اونجا بازی میکنه، ولی اون بوقی که هی دمه در میزنی که بدوی چرا نمیه داره استرس میده به اون بچه. روتین خوبیه، ولی همون مبدأش داره این استرس و اضطراب رو ایجاد میکنه و این ادامه دار خواهد شد در آینده.
بله.
به قول شما توی اون صدا و سیما، توی اون فیلم دیدن ها، توی اون حتی انیمیشن ها، واقعا گاهی اوقات که چه عرض کنم شاید بیشتر موارد غافلیم رو این که داره رو بچه چه اثرهایی میگذاره و بعد میگیم که چرا بچه‌م اینطوری شد، چرا این استرس این استرس.
توی برنامه خدمت شما عرض کردم دیگه، همه اون کارتونای وحشی بازی ها و
بله
عجیب و غریب رو بچه‌های ما دارن میبینن 24 ساعت تو بعضی از این شبکه‌های کارتونی.
بله.
مثل ما نیستن که مثلا لوسیان و آنت رو نمیدونم
میگم نه اونوری آدم باید به نظرم بیفته نه اینوری. بله. اما در نهایت این نکته خیلی مهمه و بحث رسانه رو من خیلی خوشحالم که بحثش پیش اومد، چون به عنوان به نظرم الان مخصوصا یکی از اصلی ترین عوامل و محرک هایی است که داره این اثر رو میگذاره روی استراب و استرس ما. تقریبا
همه تلویزیون شروع آره.
اصلا یه سری هست من دیدم دیگه غذا نمیتونه بخوره بدون این که تلویزیون روشن باشه.
بلد.
چیزی میخوای ببینی نه، مثلا اهمیتی داره، کاری داری نه. چرا برعکس شد؟ میگم روتین برعکس شده، میگه که اگه تلویزیون روشن نباشه یه جوریه انگار آروم نیستم و استرابش اینجوری شده و بعد نمیدونه در واقع داره چیکار میکنه. لذا خیلی جدی این درخواست رو داریم واقعا از همه بیننده هامون که واقعا این رو بهش جدی نگاه بکنن و سعی کنن که مد نظر قرار بدن این بحث سواد رسانه ای رو و شناخت نسبت به رسانه. و اما دعایی که فرمودید واقعا این عبارت علاوه ذکر الله تسمع القلوب که در قرآن هست، بعید میدونم کسی این رو تجربه نکرده باشه.
بله.
در هر شرایطی در هر حالی که هستیم این رو دیدیم، راجع به همین شرایط اضطراب جنگی هم که صحبت کردیم جلسه قبلی هم گفتیم اون آدم هایی که بیشتر شاید با خدا بودند یا رنگ و بوی خدایی و اهل بیتی داشتن دیدیم که انصافا آرامش بیشتری هم داشتن.
بله.
و امیدوارم واقعا برای همه ما این اتفاق بیشتر بیفته و این استرس و اضطراب رو بتونیم بیشتر مدیریت بکنیم. ضمن اینکه همینجا سری نکته رو من از شما بپرسم و یاد بگیریم اینه این دعایی که فرمودید حالا برای بزرگسالان رو میتونم به بچه هم منتقل کنم یا اینکه نه صرفا خودم دعا بکنم بچه ببینه یاد بگیره، یا نه میتونم مثلا به بچه هم یاد بدم که مامان الان اگه شرایطت اینجوریه یا بابا اگه اینجوریه میتونی مثلا دعا کنی برو با خدا حرف بزن آروم میشی، بچه ممکن اصلا درک نکنه، میشه این ارتباط رو ایجاد کرد؟
بله. ببینید دعا رو میشه به زبان خود بچه اصلا بله. برگزار کرد. حالا ما تو بحث اصلا در پیش ادامه داشتیم دیگه، به نظرم یکی دو جلسه دیگه میتونیم بنشینیم گفتگو بکنیم.
انشالله.
یه بحث ارتباط با خدا خانوادگی، حالا اونو به وقتش برسیم مفصل توضیح میدیم دیگه. من برای بزرگتر به شخصه به خودش، تو برای اینکه آرام بشی و این آرامش رو منتشر بکنی تو فضای خانوادگی، خانواده دوست داشتنی بشه، بچه‌ها آرام بشن، خودت نیاز به خلوت داری. زمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به تمام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. ما آدم‌ها نیاز داریم به این خلوت کردنه، کمون که خیلی از بزرگترها اینجوری بودن. حالا تو احوالات شما خوندیم اینجا الزاماً به این معنا نیست که بچه‌م بیاد تو اون خلوت شرکت بکنه. بله، ما یک مراسم دعای خانوادگی باید داشته باشیم، دعای توسل. ما چه منبع مهمتر، ارزشمندتر و بزرگتر از اهل بیت علیهم السلام که در پناه اونها آرامش بگیریم. دعای ندبه، دعاهایی که حالا وارد شده. بله، این دعایی که عرض کردم خدمت شما برای بزرگترهاست. منتها حالا اگر می‌خوایم خانوادگی، بچه بیاد به زبان خودش. بچه بیاد با زبان خودش. یه نکته بسیار مهمی، چون من تجربه شخصی خودمه دیگه، تو ایام جنگ من هر شب یه وقتایی همجوری بخشی از نهج البلاغه رو باز می‌کردم، همسر، دختر، پسر سلام گفتگو می‌کردیم که برداشت شما از این چیه. در ضمن این گفتگوها من نکات عرض کردم، امیرالمومنین میگه نگاه انفسی داشته باشید. بله. نگاه عیونی، نگاه‌های این چنینی رو منتقل می‌کردم. قشنگ حس می‌کردم اینا به آرامشی دارن میرسن. لذت دارن میبرن. حتی بعضی وقتا شوخی میکرد میگفتن اصلا باید ببرن تلویزیون رو مردم بگی مثلا. گفتم نه من نمیخوام بگم، من شما آرامش بگیرید بس، نیازی نیست حالا ما.
آره اون اثر کلام اهل بیت رو خودش،
بله خودش دیگه، خودشون کلام زنده از متکلم زنده است دیگه.
احسنت.
فلان نویسنده روسی یا نمیدونم غربی که فلان تولستوی مثلا کتاب رمان نوشته، بینوایان نوشته، ویکتور هوگو، رفته مرده، هم کلامش مرده هم خودش مرده است. ولی امام که نمیمیره هیچ وقت، امام حتی پس از وفات ظاهریش هم زنده است، حی حاضره، کلماتش هم زنده است.
دقیقا.
این کلمات زنده از یک متکلم زنده تو فضای خانوادگی فوق العاده اثر آرامش بخش داره.
بسیار عالی، بسیار خیلی ممنونم، متشکرم استاد، لذت بردیم، کیف کردیم و ان شاءالله توفیق این رو داشته باشیم که باز هم ادامه بدیم و بحث رو داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما که همراه ما بودید امشب هم و باعث افتخار بود و به نظرم هممون قائل هستیم و متفق القول میتونیم این رو عرض بکنیم که خداوند قطعا و یقینا آرامش نهایی و کامل برای همه عالم جز با ظهور موفور و سرور حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف میسر نخواهد شد. پس به امید آن روز دعا میکنیم انجام وظیفه‌مون باشه و عرض بکنیم اللهم عجل لولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک